آسمون آتیش بگیره بگیره گود بریزه سور براده هامون نمیشه شد. من وایسادم منو نمیشه کش. منم و راه منم و مقصد منم و باد منم و مشعل منم و خاک منم و نفسم. ولی من اگه تو نباشی منم و سنگر. زانو میزنم رو زمین سر درد میبرن دشمن بمیره بریزه عشق زر نوشته میگیرم تو مش بگیره در دسته یه ایران و شونم تو بمیرم در. اگه با دیش وقت نمیخندن اگه حرفات ایش وقت نمیفهمن اگه تنهایی و باد نمیگردن اشکال نداره همه نمیفهمن. اگه با دیش وقت نمیخندن اگه حرفات ایش وقت نمیفهمن اگه تنهایی و باد نمیگردن اشکال نداره همه نمیفهمن. اگه با دیش وقت نمیخندن اگه حرفات ایش وقت نمیفهمن اگه تنهایی و باد.
خب سلام به همه کافه فردایی ها و رادیو فردایی ها. امیدوارم هر جا که هستید حالتون خوب باشه و امن و امان باشید.
سلام، خوشحالیم که بازم اومدیم خدمتتون. امروز پنجشنبه 11 دی ماه و اول ژانویه، اولین برنامه سال 2026 شروع شد.
امیدواریم که به خوبی تموم بشه.
آره عجیب غریب شروع شده، ولی امیدواریم که حداقل برای هموطنانمون در ایران سال بهتری باشه.
بله،
و به همین مناسبت هم البته هم موضوع برنامه ما این هفته به این مسئله، حالا به ریشه های مسئله اعتراضات برمیگرده، و همین که همین اول برنامه هم میخواییم در خدمت شما یه مروری بکنیم بر آنچه که گذشت.
بله دوستان، همونطور که همه میدونین در این هفتهی که گذشت خیلی از شهرها و مناطق کشورمون شاهد تجمعات و راهپیمایی‌های اعتراضی بود، در حدی که عملاً این هفته رو با هفته های پیشین متفاوت کرد.
بله خب میدونیم که اوایل این هفته ابتدا بحث بودجه پیشنهادی سال 1405 دولت به مجلس مطرح شد که به گفته کارشناسان این بودجه به شکلی بود که با انتشار بخشایی از اون قیمت دلار حسابی بالا رفت و جامعه رو وارد یه التهاب جدید کرد.
خب طبیعتاً این اعتراضات ابتدا از بازار تهران شروع شد، ولی بعداً به بخش‌های دیگه شهر و باقی شهرهای کشور و دانشگاه‌ها کشیده شد و شعارها هم به شکلی بود که خیلی سریع رأس نظام سیاسی در ایران رو هدف گرفت.
بله این شعارها در کرمانشاه داده شد، ولی دامنه این اعتراضات به سرعت به تعداد زیادی از شهرهای دیگه ایران هم رسید.
بله شهرهای مثل مرودشت، کرمانشاه، لردگان، چهارمحال و بختیاری، کوهدشت، خرم‌آباد، رامهرمز، بابل، عراق، همدان، باغملک خوزستان، نهاوند، اصفهان و تعداد زیادی از دیگر مناطق ایران.
بله همونطور که میدونید دامنه این اعتراضات به دانشگاه‌های کشور هم کشیده شد، و مثلا دانشجوها توی دانشگاه‌های شهر تهران مثل دانشگاه تهران، علامه طباطبایی، بهشتی، شریف و امیرکبیر هم در تجمعات خودشون شعارهای مختلفی رو سر دادن.
که بدون مشارکت واقعی شهروندان در تعیین سرنوشت خود امکان بهبود پایدار وضعیت اقتصادی و اجتماعی وجود ندارد.
بله شعارهای هم در نقاط مختلف کشور در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی سر داده شد.
بله در دانشگاه‌هایی مثل صنعتی اصفهان هم شعارهای جنبش مهسا از طرف دانشجویان سر داده شد.
زن زندگی آزادی،
مرد میهن آبادی.
زن زندگی آزادی،
مرد میهن آبادی.
زن زندگی آزادی،
مرد میهن آبادی.
نکته جالب این اعتراضات این بود که در شهرهای کوچکتر استانهای مختلف کشور هم اعتراضات جلوه پررنگی به خودش گرفته بود، مثلا در نورآباد ممسنی در استان فارس.
بله یا مثلا در شهر فسا باز هم در استان فارس همین دیروز چهارشنبه تجمع معترضین در برابر فرمانداری این شهر منجر به تیراندازی نیروهای امنیتی نظام به سمت مردم شد.
دو
بله، این مرور مختصری بود بر اتفاقات بسیار بزرگی که همکنون در کشورمون در حال رخ دادنه.
ما هم در حد توانمون سعی کردیم که همین ابتدای برنامه یک مروری داشته باشیم روی این اعتراضات و طبیعتاً شنوندگان عزیزمون در بخش‌های مختلف خبری رادیو فردا و البته صفحات فضای مجازی رادیو فردا میتونن که به روزترین خبرها رو در رابطه با این اعتراضات پیدا کنن، ببینن و بشنون.
شهریار برو سالیان انجمن شد هزار، نهان گشت کردار فرزانگان، پراگنده شد کام دیوانگان،
هنر خوار شد جادویی ارجمند، نهان راستی آشکارا گزند، شده بر بدی دست دیوان دراز، به نیکی نرفتی سخن جز به راز، اگر هفت کشور به شاهی تو راست، چرا رنج و سختی همه بهر ماست، همه در هوای فریدون بودند، که از درد زحاک پرخون بودند، فریدون فرخ فرشته نبود، زمشک و زنبر سرشته نبود، زداد و دهش یافت و میگوی تو، داد و دهش کن فریدون تو.
گمان مبرید که این موضوع گرانی ها فقط از حیث اقتصاد است، خیر، این گرانی ها زوایای ناپیدایی دارد که آشکار خواهد شد. این بچه هایی که الان گوشی گرفتند توی دستشان و هی بر صفحه آن میمالند، همین ها تا چند وقت دیگر نتیجهش را میخواهند دید. فیلمسل گرانی ماست از اقتصاد خراب است، اما این بر ادبیات و گفتار آیندگان ما هم تأثیر می‌گذارد، لکن حال درک نمی‌گردد. در گذشته اگر کسی حرف نامربوط می‌زد و به جای اینکه به او بگویند نجاسات نخور که قبی است، می‌گفتند ماست نخور. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
حضرت امام بوده. بله. صداشون
یه ذره آخر بعد از این همه ارتحال، بله. یه ذره صداشون عوض شده.
ان شاء الله که خدمت عرض کنم. فوتبال هم هست امروز. بله. استقلال سپاه ما. بله. در اعتراض هیچ کاری نداریم. من امروز پیگیری نمی‌کنم، گزارش هم نمی‌کنم.
نمی‌کنی.
هیچ اشاره‌ای هم.
حالا نتیجه‌شو بگیم یک و بین دو نیم حالا داره شروع
شده. دوم داره شروع شده و من به عنوان پرسپولیسی دوست دارم که همین نتیجه به پایان برسه. حتی استقلال ببره. من دوست دارم استقلال هم ببره.
سپاهان در صدر جدول و اگه ببره
اصفهانی ها رو دوست داریم. همتون رو دوست داریم.
بله. سپاهان
ملینا داره هرس می‌خوره، میگه برین وقت کم میاره. بله. خب آقا جلال قبول داری که مردم مستقیم با بودجه نفس میکشن؟ بله. یعنی هرچی اون بالا تو جدوله رنگی تصمیم میگیرن، این پایین میاد تو سفره مردم. تو اعصابشون و حتی توی صدای نفس کشیدنشون هم تأثیر میذاره.
بله
میزاره.
اصلا چی میگی مهدی؟ مردم که اصلا بودجه رو نمیبینن، ولی تا دلت بخواد این لامصب میاد تو زندگیشون دیگه. مثل یه فیلم ترسناک که تا آخرش هی یه سایه ترسناک رو توش نشون میده، ولی خود هیولا رو نه.
ببین سادهش اینه. اونا اون بالا مینویسن افزایش درآمدهای مالیاتی. بله. بعد مردم این پایین صبح پا میشن میبینن نون بربری از مثلا 2500 تومان شده 9000 تومان، کرایه تاکسی دو برابر شده. بله. مغازه دارم نوشته به دلیل افزایش هزینه ها فعلا فروش نداریم.
البته از حق نگذریم. آخرش هم مینویسه که با عرض پوزش، که اونم به جای خودش ظاهرا خیلی مهمه دیگه.
بله، اما از این پوزش ها مثلا طرف رفته سوپر دوتا ماست و شیر بگیره، فروشنده میگه داداش قیمتامون جدیده ها. ازش میپرسن آره ولی مگه شما تولید کننده این جنسا که چند وقت تو مغازته؟ طرف میگه قیمت دلار رو ندیدی.
بله بله دقیقاً اینجوریه. کلا بودجه مملکت ما مثل اون مهمون ناخونده است که هیچ وقت به عروسی دعوت نمیشه دوستان، ولی اتفاقا همون هم میاد همه غذاها رو میخوره یا آروغم روش.
بعد نکتهش اینه که هر چی کم دارن به اسم اصلاح ساختار از جیب مردم در میارن، بهش هم میگن تعدیل قیمت، ولی نمیدونیم چرا مردم تا این کلمه ها رو میشنون احساس میکنن یکی جیبشون رو زده.
آره، یا مثلا میگن حذف یارانه های پنهان در بودجه سال آتی. این یعنی چی؟ یعنی یه سری یارانه ای که مردم نه حس حذفش میکردن و نه اصلا همه میگرفتنش حذف میشن، یعنی چیزی که نبوده رو حذف میکنن و تازه منتم سر اون میذارن.
یه مثالش هم همین موبایل های سفید بود. یه چیزی بود که مردم نمیدونستن هست، ولی بعد که فهمیدن هست آقای رئیس جمهوری اومدن با هزار تا منت و اهن و طلب گفتن که دستور دادم اینا رو جمع کنن.
حتما بعدش هم توقع داشته مردم بیان بگن وای وای تو قهرمان کی هستی مسعود، کجا بودی تا حالا؟ اما نتیجه شده این که مردم تو خیابونای مملکت شعار بدن
دیگه. از خرج دوا و درمون هم که چیزی نگیم، بهتره که بودجه های این بخش هم همین جوری داره آب میره تا یه وقت آب تو دل سیاست های موشکی و اتمی نظام تکون نخوره.
بله ای بابا، مثلا بخش دیگه مثل بخش آموزش پرورش که بودجه های این بخش هم هی ناپدید و ناپدیدتر میشه، با اون البته وزیر آموزش پرورش عجیب غریبشون که تو این دوره زمونه میخواد مدارس رو برگردونه دوباره به حالت دهه 60.
ولی جلال راستشو بخوای بهترین تأثیر بودجه اینه که مردم عصبی و عصبی تر میکنه. همه دائم درگیر حساب و کتابن و این میشه که شادی تبدیل میشه به یک کالای لوکس.
بله در همین راستا بود که قدیما فقط بهمون میگفتن عزیز دلم بخند یکم، ولی الان باید بهمون بگن عزیز دلم بخند تو این یکی هم گرون نشده.
محل تردد بودجه این مملکت سالهاست که روی اعصاب مردمه. بله. توی صف نون، توی صف بنزین، تو اداره، تو داروخونه و هر جایی که همه دارن از یک چیز حرف میزنن و اونم این خبره که فلان چیز باز گرون شد.
و البته اینکه الان سالهاست که هرچی رقمهای بودجه بالاتر میره فشارش پایین و پایین تر حس میشه.
پایین. همون جایی دقیقا که بخش بزرگی از جامعه نشسته و این روزها دیگه داره علائمی نشون میده که هر پایین نگه داشته شده ای یه روزی بهشون میرسه.
ما رو نترسون از جنگ و اعتراض، ما رو نترسون از این سیاهی دراز، ما رو نترسون ما از جون گذشتیم، مردیم و صد بار برگشتیم. ما رو نترسون خود ترسیم الانمون نوری که سر زد از خاوران. ما رو نترسون از جنگ و خون، ما رو نترسون با من بخون نور همیشه پیروزه دو. شب دیگه واسه ما روزه، بگو شجاعت مثل یک ویروسه، بگو قاتل ظلمی ما الان، قاتل ظلمی ما الان. نور همیشه پیروزه بگو. شب دیگه واسه ما روزه، بگو شجاعت مثل یک ویروسه، بگو قاتل ظلمی ما الان، قاتل ظلمی ما الان.
بانیدو سلام.
باو سلام و خسته نباشید.
سال نو میلادیتون مبارک باشه.
به همچنین.
برنامه نوروز 1404 با هم دیگه صحبت می‌کردیم و گفتی که از نوروز خاطره‌ای نداری و آدم کریسمسی هستی و آدم سال نو میلادی هستی. کریسمس خوش گذشت؟
کریسمس خیلی خوش گذشت. بله با خانواده بودیم.
سال نو و عید و فلان
بیشتر اون حس دوره هم بودن دیگه. دوره هم باشی و شامی بخوری و گپی بزنی و
کادو
بگیری
کادو
و کادو بدی و
کادو گرفتی.
بیشتر کادو دادم.
خیلی هم عالی. در ایران یه چند تا عکس من دیدم از اون خیابون میرزای شیرازی که یه سری مغازه ها هستن که وسایل کریسمسی میفروشن، شلوغ و همه حسابی رفته بودن که بعضی هم انگار درخت کریسمسی نام میگیرن میذارن خونهشون تو ایران.
آره ولی الان با این شرایط فکر کنم. بله. همه دیگه یه ذره
خب در این شرایطی که همه چی گرونه، روز به روز داره گرون و گرونتر میشه، هوا به شدت آلوده است، آب قطع، برق کمه و همه اینا منتهی به برخی اعتراضات هم در خیابانهای برخی شهرها شده، اینو بدونین که ما در کنار شما هستیم و
همونجور درست هم اونجا نیستیم، ولی خب رو ما هم خیلی تاثیر میذاره. خانواده ها بالاخره همچنان اونجا هستن و لحظه به لحظه این شرایط رو داریم از دور باهاتون همراهی میکنیم. چیزی که توی این شرایط همیشه اتفاق میفته خب استرس و استراب رو خیلی بیشتر میکنه و اون بخش منطقی مغز ما یه ذره فعالیتش کمتر میشه و خیلی خوب نمیتونیم تشخیص بدیم یه سری چیزا رو. چیزی که خیلی مهمه به نظر من، چون توی این شرایط ما میریم تو اون حالت بقا و واقعا هم در یک بقایی داریم به سر میبریم، نمیتونیم بگیم اینطوری نیست، و اتفاقی که داره میفته یا ما وحشت زده ایم یا خیلی ما رو فریز میکنه، یعنی خیلی منجمد میشیم و نمیتونیم حرکتی بکنیم یا عکس العمل خونسایی ممکنه نشون بدیم
یا تمرکزمون رو ازمون میگیره و نمیتونیم روی کارهایی که باید تمرکز بکنیم، همش هی فکرمون میره به سمت چیزهایی که آزارمون میده.
بله، و چند تا نکته هست که میتونه کمک بکنه برای اینکه این حس ها رو بتونیم مدیریت کنیم، نه اینکه حالا بگیم حس ها رو کم کنیم یا دیگه وجود نداشته باشن. مهم اینه که ما چجوری با اون فراری که داریم انگاری از یک چیزی میکنیم چجوری اینو به بهترین شکل مدیریت کنیم. اولین قسمت میره به سمت نفس کشیدن آگاهانه و یه چیزی که خیلی کمک میکنه و ثابت شده از لحاظ علمی اینه که مثلا اگر شما دو تا دم بگیرین، یعنی یک دم طولانی مثلا اینجوری که بعد دیگه آخرین قسمتی که دیگه نمیتونی دمتو دیگه بگیری یه دم دیگه هم بگیری پشتش، پس میشه مثلا یه چیز این شکلی، دوباره یه دم دیگه گرفتیم و یه بازدم طولانی رو انجام میدیم و این کمک میکنه به اینکه ما یه ذره آرومتر بشیم و آمیگدلامون یه ذره از اون حالت هیجانیش بیاد بیرون و اینقدر احساسی نخواد رفتار بکنه. و یه چیزی که اتفاق میفته وقتی ما تو این حالت هستیم، معمولا مغز خیلی یک بعدی نگاه میکنه خیلی وقتا به مسائل، برای اینکه بهش بفهمونیم که حالا نه که دقیقا همه چی امنه، ولی برای اینکه امنیت رو به مغز نشون بدیم که ما الان خیلی همه چی تنگ و توش نیست و مغزمون یه طرف نباید به قاضی بره، حتی شده به محیط اطرافتون بیشتر دقت کنید، مثلا به راست و چپ بدنتون، این که خب الان من در یک امنیت نسبی به سر میبرم، اینو به خودتون بگین. این خیلی کمک میکنه و تو این شرایط معمولا تصمیم گیری ها اصولا خراب میشه، ولی این حرکات، این اتفاقات، این که آگاه باشیم به دور و برمون که همه چی امنه، با اینکه امنیت کلی شاید برقرار نیست، ولی الان من در یک محدوده نسبتاً امنی هستم، اینو به خودتون بگین، خیلی میتونه به کارکرد مغزتون کمک بکنه. و اینکه آگاهانه اخبار رو دنبال کنید و حتی شده یه بخشی فاصله بگیرین گاهگداری برای اینکه به مغزتون استراحت بدین.
و اینکه حرف زدن، گپ زدن با اطرافیانمون، آدمایی که احساس نزدیکی باشون میکنیم، خانواده، دوستا، این چقدر کمک میکنه برای اینکه ذهن ما یک فاصله بگیره از تمام این وقایع ناخوشایند و ناراحت کننده؟
بستگی داره به نظر من. باز اگر مثلا من بیام کنار، وقتی در اون شرایط بقا دارم به سر میبرم و یک کس دیگه هم در اون شرایط بقا استرس شدید داره به سر میبره، میتونه اینو تشدید بکنه. ولی اگه آدمهای امنی رو انتخاب بکنیم که اصولا آدمهای منطقی تری هستن و مدیریت این بحران ها براشون راحت تره، با اونها صحبت کردن میتونه بهتون شاید کمک بکنه. و کلا تخلیه نوشتن خیلی میتونه کمک بکنه. اگر احساساتی هست که شما رو داره اذیت میکنه، نوشتن یکی از های خیلی خیلی کمک کننده است.
دیگه چی؟
یه چیزای دیگه ای هم که میتونی از خودت بپرسی وقتی در شرایط خیلی عجیبی قرار میگیری، حالا مثلا چه میدونم، مثلا تو شرایط جنگی هستی، تو شرایط مثلا اذیت شدی، از خودت چند تا سوال میتونی بپرسی. مثلا میتونی بگی که من کجام؟ همین باعث میشه مغز تو متوجه بشه که کجا هست و چه اتفاقی داره براش میفته و میتونه کنترل بهتری داشته باشه. حتی میتونی از خودت بپرسی خب از کدوم ور باید برم، خروجم کجاست، مثلا دارم میگم، یا اگر لازم باشه من از اینجا میتونم تکون بخورم، آره میتونم تکون. یعنی سوالای خیلی ساده و خیلی مختصری هستن، ولی خیلی کمک میکنن برای اینکه مغز تو آگاه بشه که اوکی، اون شرایط الان صرفاً داره خیلی شاید برای تو مستقیماً اتفاق نمیافته و انقدر در خطر نیستی که شاید مغزت داره بهت میگه. اگر واقعاً در خطر هستین که خب اون یک بحث دیگه ای.
بحث دیگریست.
یه چیز جالبی هم که یه جا خونده بودم نوشته بود که آرامش در بحران یک مهارته و واقعاً هم اینطوریه و این مهارت هم واقعاً تمرین میخواد. نمیتونیم بگیم که الان من اینا رو فهمیدم پس الان دیگه همه چی گل و بلبل میشه، نه، باید تمرینش کنیم، باید به خودمون یادآوری کنیم، به دوروریاتون یادآوری کنید. اگه میبینید که کسی دیگه اون قسمت منطقیش داره کمتر استفاده میکنه بخاطر اینکه خیلی احساسات درگیر شده اینجا، یادآوری کنید به هم دیگه، یادآوری کنید که تنفس کنید، یادآوری کنید که امن هستید.
بسیار عالی، ممنون ازت، متشکر. تا هفته آینده ببینیم که میریم سراغ کجای مغز و کجای احساساتمون.
امیدوارم هر جا که هستین، چه جسمی چه روحی، همیشه در سلامت باشید.
اندوه ما اکنون خشمی خروشان است، در کوچه و میدان آواز طوفان است.
غرغول استبداد، این خشم فرداساز، این خشم برامی در جان ما جاریست، در قلب ما جاوی. با من بیا امروز، با من به من فردا، تا فتح آزادی، تا لمس این رویا.
خب خوشحالیم که دارید به کافه فردا گوش میکنید. ساعت 18:30 به وقت ایران و اجازه بدید دوستان بریم سراغ، داشتیم در مورد بحث بودجه و این حرفا صحبت میکردیم، میخوایم در مورد یه قسمتی صحبت کنیم که واقعا سردردآوره. و آیه طاهباز، شما تا حالا لیست بودجه نهادهای تبلیغاتی و اسلامی و حوزوی و اینا رو دیدی؟
خیر، البته دیدم، ولی کن دکترم گفته که سردردت بیشتر میشه نبین. درست؟
آره واقعا، آره واقعا، چون یه سری نهاد هست تو این مملکت که نه کسی میدونه کجان، نه کسی میدونه چی کار میکنن، نه معلومه چند نفر توشن هستن، ولی بودجهشون اندازه مخارج یه کشور کوچیک رسمه.
دقیقا، من فکر میکنم اینا صبح که بیدار میشن میگن خب امروز چه نهادی تاسیس کنیم تا بودجه بگیریم. بعدش هم اسمشو میذارن مرکز تعالی گسترش ارزش‌های پیچشی.
آره، بعد بودجه اینا باعث میشه دولت برای مسائل پایه‌ای و ضروری مثل حقوق کارکنان و رسیدگی به مشکلات مردم و خورد و خوراک و دارو و درمان کم بیاره، که در نهایت آخر سال تازه دولت میفهمه که پولش کم اومده و میره مالیات میبنده دوباره به همون مردم و دلار رو هم میبره بالا.
بله، ولی خداییش دولت برنامه ریزی داره. مثلا یه چیزی داریم تو بودجه به اسم بودجه نهادهای فرهنگی و معنوی. من خودم دیدم مرکز خدمات حوزه های علمیه بودجهش اندازه رویای ما برای ساخت یک شهره. بله. بعد از اون دوباره یه جای دیگه هم هست به نام شورای عالی حوزه های علمیه که اونم بودجهش اندازه بودجه ساخت 7 شهرک سینماییه.
بله دقیقاً. ولی خب مهدی، فرهنگ مهمه، بعد تازه دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم هم هست. بالاخره اینا هستن که با تبلیغات و بخور بخورشون به دین گریزی مردم کمک میکنن.
بازم هست جلال، مثلا بله، جامعه المصطفى العالمیه، یعنی یه سری دانشجوی بین‌المللی میان مهمون مردم ایران تو ایران درس دین میخونن، اون وقت بچه های خود ایران برای هر قدمی که برمیدارن باید پول بدن، مدرسه، دانشگاه، هرچی.
بله، ولی مشکل اینه که بازم از اینا هستن: بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد برکت، آستان قدس رضوی. اینا هر کدوم دوستان یه کشور مستقلن که نه مالیات میدن به دولت و نه حسابرسی میشن، چیزی نمونده اصلا. اینا واسه خودشون یه پاسپورت هم صادر کنن بس که ماشاءالله کلوف شدن.
نکته اینجاست که بعضیا فکر میکنن اینا فقط از بودجه عمومی حقوق میگیرن که درآمدزایی کنن، و البته درآمدزایی هم میکنن، ولی خب درآمدش میره اونجایی که غم نباشه یه لیوان آبم بروش.
بله، تهش هم مردم میمونن و یه درآمد بخور و نمیر و یه عالمه قبض و قسط که هر ماه یه بودجه نویسی جدید احتیاج داره.
بله، تازه یه سری ها هنوز نمیدونن اصلا کسری بودجه یعنی چی. تو خبرها میشنون که هی میگن کسری بودجه اینقدر شد اونقدر شد، ولی اصلا مفهومش رو درک نمیکنن.
آره، مفهومش اینه که کسری بودجه یعنی اینکه اصولا حقوق تموم شده. بله. اما 20 روز مونده تا آخر ما.
دقیقاً. بله. ولی فرقش اینه که ما تو این شرایط قسطامون رو عقب میندازیم، ولی بله، دولت چی کار میکنه؟ دلار رو در عرض چند روز میبره بالا تا جیبای مردم خالی تر بشه و پولا بیاد تو خزانه و بعد خرج اتینا بشه.
بعدش هم اسم اینو میذارن چی؟ مدیریت جهادی. بله. یعنی با همون بودجه‌ای که کفاف نمیده جوری مدیریت میکنن که بازم کفاف نده، ولی خیلی قشنگ و جهادی و انقلابی.
حالا کسبه و بازاری ها چرا عصبانی هست؟ خب طرف صبح بیدار میشه میبینه بودجه این نهادهای عجق وجق تا کجا رفته بالا. واو. ولی بعد میاد تو صف نونوایی قیمت ها رو میبینه، میگه پس من چی؟ من کجای اون بودجم؟
بله، اینجاست که باید به هموطن عزیزمون بگیم عزیزم، تو نه تنها هیچ کجای بودجه نیستی که اصلا هیچ کجای کل ماجرایی. بودجه اصولا برای ما مردم مثل سلف سرویسیه که وقتی نوبت ما میشه فقط ظرف خالیش مونده، غذایی نیست.
ای بابا، خلاصه که بودجه برای یه عده یعنی صفرهای زیاد، برای مردم یعنی صفر شدن صبر،
و برای ما هم اینجا آیت آباد یعنی اینجا نشستن و دردها رو حالا با شوخی گفتن و فلسفه بافی و این حرفا.
لااقل آقای سعیدی، این یکی بودجه نمیخواد،
نه فقط صبر میخواد، که البته اونم داره تموم میشه.
دخل ملت، خرج سپاه، چیکه میکنه سقف کلاس، سیاست پشوانه دیو شرط قصاص، میزنم زب درو روی مجمع خط امام،
تعیین میکنه مسیر و سلاح، پلیس و بسیج و سپاه. سدلی غریبی نکن، من روح نوید و ندام، اومدم سر تو بزنم با خمیه هلال. ملت میگن گشنه، میریزه بسیج عقده ای، معده میشه پر دندون، کشیده میشه رس مظلوم. توفه این اقبال که انقلابی مو شده محمود، صبونه خوابیار خزر نداره جا برای نار، پهم میشه رو زمین قصبی. جانم آز آقا میتره که تو راه دادگاه، تا ولای پا زنده باد مادرهای آبان. گوسفند و دخیل میبندم به قفس گل، نفرت میشه که قلم سر. دولت صدقه خور دقل دوست، تکمه اعدام میدم با دهن پر، پاک میشه از سر جور. به مردم میزنن تیر جنگی، آب قطع برق تیر بندی، ما دنبال حقمونیم دست به دست و سرنگونی. به مردم میزنن تیر جنگی، آب قطع برق تیر بندی، ما دنبال حقمونیم.
خب دوستان، همکنون از طریق خطوط تلفن در خدمت جناب استاد جادوگر عالی رتبه برنامه هستیم. استاد سلام، حالتون چطوره؟
سلام پسرم مهدی جان، من اگر حالم خوب بود که جادوگر نمی شدم پسرم، ولی خب نسبت به بقیه مردم حال من کمی تا قسمتی ابری و گاهی آفتابی با عبور گاه به گاه ابرهای زمستانی از شرق به غرب است.
استاد ببخشید، اینا اخبار هواشناسی بود یا حال شما؟ بگذاریم استاد، میگم که من شنیدم شما در یکی از ورد هاتون اخیراً گفتید که اگر مسئولین به حرف های شما در مورد بودجه گوش میدادن الان همه خوشحال بودن. واقعا چیکار میخواستین بکنین؟
پسرم مشکل این نیست که پول نیست، مشکل اینه که حال خوش نیست. بنابراین من پیشنهاد دادم به جای ور رفتن با بودجه و حذف صفر از پول، چند تا صفر به شادی مردم اضافه کنند.
آخه تو بودجه که استاد بحث شادی نیستش، یعنی مثلا تو بودجه سال بعد حقوق کارکنان همونی بمونه که امسال بود؟
صد البته. در عوض به جای این مسائل پوچ و زشت مادی، اینطوری شاخص لبخند ناخالص ملی افزایش پیدا میکنه و اقتصاد هم به یه تعادل عرفانی میرسه.
استاد این حرفا چیه؟ مردم الان مشکل شدید اقتصادی دارن، شما دنبال شاخص لبخندی؟
بذارم تو پشم میبینی و من پیچش پشم.
پشم چیه؟ چی میگه این؟
پشم مهمترین قسمت بدنه پسرم، اصلا خون ما در پشمهای من جاری.
استاد اون رگه، حالا ولش کنه شما. استاد میگم که از شما انتظار میره که از این گفتار درمانی ها نکنید و یک راهکار درست حسابی بدید. مثلا استاد درباره جذب سرمایه خارجی چی؟ الان با این وضع خارجی ها میان تو ایران سرمایه گذاری کنن؟
نه، من کلی مذاکره کردم ولی الان حتی اجنه خارجی هم سمت ما نمیان پسرم.
استاد جن خارجی با جن داخلی مگه فرق میکنه؟
بله پسرم، مگه جناتیشون از ما کمتره؟ جن خارجی حتی اگه بخواد بیاد بهش ویزا نمیدن، بعدم جنای خارجی میگن ما سرمایه هامونو بیاریم اینجا، اجنه داخلی وابسته به نهادهای خصولتی میذارن تو کارمونو دود میشه میره هوا.
پس یعنی استاد هیچ امیدی نیست که این وضعیت درست بشه؟
ما چرا هست، ما همیشه میتونیم از جنهای توانمند داخلی استفاده کنیم.
بله؟
این بیچاره ها سال هاست دارن کسی بودجه رو با دعا و چرتکه جمع و جور میکنن.
به 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 به، بحث به جاهای خوبی رسید. استاد شما کسری بودجه رو چطور تعریف میکنید؟
ببین پسرم، کسری بودجه یعنی تو 7 جن داری ولی به اندازه 14 جن مصرف داری، پس کسری میاری دیگه.
استاد همه چی که جنی شد، کسر بودجه چه ربطی داره به جن و من آخه؟ استاد من چیزی نگفتم که، چی شد؟ خوبین؟
جن و من خیلی بامزه بود، تو طنز خیلی قوی داری پسرم، ولی خودت دست کم میگیری.
خب حالا اینا که گفتید، استاد راه حلی هم هست براشون؟
راه حلش یک ورد قدیمیه.
بفرمایید.
جن بزرگ نشان دهنده نزدن است پسرم.
بازم مثال جنی زدین استاد. استاد میشه یکم اقتصادی صحبت کنین؟
باشه پسرم، اقتصاد مال خر است، بنابراین علم اقتصاد چیزی جز یک خوشبینی سازمان یافته برای فریفتن توده ها نیست.
باشه باشه استاد، در پایان اگر بخواید که یک توصیه اقتصادی به مردم بکنید چه خواهید گفت؟ بفرمایید.
اینجا خطابم به مردم عزیزمونه.
بله.
عزیزم اگر حقوقت نمیرسه تقصیر تو نیست، دل اسم بودجه روی مدار عصه جنها بسته شده.
خوب.
ولی نگران نباش، همان گونه که شب یلدا تمام شد، این سال مالی هم تمام میشود.
بله؟
و سال بعد دوباره از نو میسوزیم.
استاد چی
میگی؟ با و تنظامیز و جنپسن گفتم.
استاد خیلی ممنون ازتون و خیلی ممنون از شما عزیزان که این حرفای استاد رو جدی نمیگیرید.
به من تو گفتی دم نزن، از نداری گپ نزن، نظم حاکمه و قیه و باگلای بر نزن، ولی من به من تو گفتی رقص نکن، گیسوان رها نکن، شادی پر از صفا و غمگشا به پا نکن، ولی من
ولی من آتش زنم آتش زنم بر این اسارت، جواب بده جواب نگیر برای این همه سوال، براستان این ولی بیا و سر به خاک به مال. ولی ما ولی ما تش زنیم آتش زنیم بر این ولایت.
بابک سلام.
سلام، خوبی؟
قربانت، ممنون. بابک غفوری آذر اینجاست تا در رابطه با بهرام بیضایی صحبت بکنیم، کارگردان، نمایشنامه نویس و اسطوره شناس ایرانی که در سال روز تولدش پنجم دی ماه، درست میگم بابک؟
درسته، در 87 سالگی از دنیا رفت.
از دنیا رفت. توی این چند روزه بابک به خصوص خیلی صحبت شد در مورد آقای بیضایی و فیلم هایی که ساخته، نمایش هایی که روی صحنه برده و آثارش توی قالب های مختلفی مرور شدن، بررسی شدن، صحبت‌های زیادی راجع بهش شد. اما شاید یک نکته‌ای که در مورد بهرام بیضایی وجود داره، تعداد قابل توجه آثاریه که مکتوب شدند اما به تولید نرسیدن، حالا چه به صورت فیلم چه به صورت تئاتر و روی صحنه نرفتن. اگه بخوایم بریم سراغ فیلم‌ها، فیلمنامه‌هایی که نوشته شدن، نزدیک هم شدن به تولید اما ساخته نشدن به هر دلیلی، به چی میشه اشاره کرد؟
میتونیم از اگه بخوایم از قبل از انقلاب سال 57 شروع بکنیم، در همون زمان هم بر مبنای صحبت‌هایی که در سال‌های بعد شده، افراد مختلفی که درگیر تولید شدن، از دو تا اثر شاخص میتونیم نام ببریم. یکی عیار تنها هست، یکی هم حقایق درباره لیلا دختر ادریس. درباره عیار تنها که خودت در گفتگویی که چند سال پیش با منوچهر فرید، بازیگر شناخته شده که اون دوران از بازیگران مورد علاقه آقای بیضایی بود، در چند فیلم ایشون هم بازی کرد، ارائه شده. اونجا آقای فرید خیلی صریح میگه که انتخاب خود آقای بیضایی بوده برای ایفای نقش اصلی این فیلمنامه بسیار درخشان، و دلیلی که در میانه تولید و در آستانه فیلمبرداری بعد از عقد قرارداد، روایت آقای فرید هست، این اثر به نتیجه نمیرسه، این هست که تهیه کنندگان اثر و سرمایه گذاران اثر که آقای فرید نام نمیبره، اصرار به انتخاب بازیگر دیگری داشتن به جای آقای فرید، و آقای بیضایی اصرار داشته که خود آقای فرید این نقش رو ایفا بکنه، به این دلیل که از او خواسته بوده که تمرینات بدنی و آمادگی بدنی داشته باشه، و آقای فرید هم چند ماهی درگیر انجام این موارد میشه. اما بعد از اینکه قرارداد بسته میشه و روزی که آقای فرید میره که قرارداد رو ببنده، اونجا متوجه میشه که نظر تهیه کنندگان و سرمایه‌گذاران بازیگر دیگری است، که میشه حدسایی زد، البته در سال‌های اخیر حدسایی زده شده که به نظر میرسه که همین روایت هم باشه، که به اون نتیجه نمیرسه، یکی از بازیگران شناخته شده پیش از انقلاب ایران قرار بوده این نقش رو بازی بکنه، یعنی بر نظر تهیه کنندگان و سرمایه گذاران. و نهایتا آقای بیضایی برای این موضوع ایستادگی میکنه به قیمت ساخته نشدن فیلمنامه عیار تنها.
و قصه ای داره در رابطه با حمله مغول ها به ایران. درسته. و یک سردار ایرانی که به صورت فردی تصمیم میگیره که جلوی این مغول ها بیسته،
مقاومتی رو داشته باشه. از دیگر فیلمنامه‌ها که دیگه خود تهیه کننده اثر بهمن فرمان‌آرا روایت خودش رو ارائه داده در این باره، فیلم حقایق درباره لیلا دختر ادریس هست، یکی از فیلمنامه‌های خیلی معروف آقای بیضایی هست. اونجا هم شخصیت اصلی یک زن جوان هست، و حتی در سالهای اخیر هم میگن که به نوعی تأثیرش در آثار دیگر ساخته شده در ایران، از فیلم فروشنده آقای فرهادی گرفته تا همین سریال چند سال پیش که خانم تینا پاکروان کارگردانی کرد، سریال خاتون دیده میشه. اونجا آقای فرمان‌آرا میگه که بهرام بیضایی اصرار داشت که پروانه معصومی نقش اصلی رو بازی کنه، و به نظر آقای فرمان‌آرا خانم معصومی برای اون نقش خیلی مسن‌تر بوده و مطابق فیلمنامه باید بازیگر جوانتری این نقش رو بازی می‌کرده، اما آقای بیضایی اصرار داشته که انتخابش خانم معصومی هست، و همین موضوع باعث میشه که این فیلم هم ساخته نشه، که نهایتاً هم به نتیجه نمیرسه. بعد در زمان انقلاب و سالهای منتهی به انقلاب طرح‌های مختلفی آقای بیضایی می‌نویسه، و در اون چند سال اولیه تلاش‌هایی هم می‌کنه برای ساختنشون. یکی از شناخته شده‌ترین‌هاشون فیلمنامه شب سمور هست که با محوریت یک مأمور ساواک سازمان امنیت حکومت پهلوی نوشته میشه، که بعدتر شکل تغییر شده یافته تری از اون رو مسعود کیمیایی در فیلم خط قرمز میسازه بر مبنای اون فیلم نامه، که البته اون هم توقیف میشه و بعد از انقلاب به نمایش در نمیاد. هرچند کسانی که خود فیلم نامه شب سمور رو که این سالها هم در اینترنت خیلی
خوندی خوده فیلم نامه بله. خب چه تفاوتی داره با فیلمی که ساخته شده؟
زمینه های روانی شخصیت و نوع ارتباطی که این مأمور امنیتی با در واقع عروس تازه خودش داره جنبه های روانی تری داره نسبت به اون چیزی که در فیلم خط قرمز میبینیم، که در جایی وارد در واقع مفهوم کار امنیتی میشه. در فیلم شب سمور در واقع ماهیت خود اون افراد و درگیری های درونی خودشون بیشتر برجسته تر هست در یک نگاه کلی تر، ولی آقای بیضایی به خصوص هم با وارد کردن شخصیت برادر مبارز اون عروس، از کسانی که فیلم خط قرمز رو دیدن یک مقداری نزدیکتر به فضای سیاسی تر اون زمان داریم میبینیم که عرضه کرده، به اضافه اینکه شروع و پایان فیلم هم کاملا متفاوت. صحنه‌ای که از انقلاب 57 میبینیم در فیلم شب سمور نیست و داستان هم در سال 1355 میگذره، در پایان فیلم نامه هم اشاره میشه، یعنی دو سال منتهی به انقلاب که در فیلم خط قرمز
روزهای انقلاب,
هستش. از این نظر تغییراتی در فیلم نامه میتونیم بگیم که رخ داده.
خیلی خسته شدی نه؟ خیلی ممنون، باقیش باشه برای فردا صبح. ها خیلی خسته شدی.
مبارکتون باشه آقا، ماشاءالله عروس خانم خوشگله.
بس خوشتون باشه برای فردا، ما هم باید یه سفری بزنیم.
تو این شلوغی؟
تموم میشه این چیزا، همیشه بوده، مردم باید گاهی دادی بزنن.
اما این
ما شرکتیم آقا.
ها؟
اگه خواستیم فردا برای تمیز کردن میاییم.
تلفن میزنم. خسته نباشیم.
تو همون سالها آقای بیضایی فیلمنامه آینه های روبرو رو مینویسه، نگارشش ظاهرا مربوط به سال 1358 هست که اون هم داستانش در روزهای انقلاب کاملا میگذره، اما یک داستان عشقی رو روایت میکنه. شخصیت اصلی زنی هست که در محله‌ای که اون زمان به نام قلعه یا شهر نو شناخته میشده کار میکرده و اتفاقاتی که مربوط به حمله به اون منطقه میفته رو در داستان ما داریم میبینیم، که اون فیلمنامه به نتیجه نمیرسه، ساخته نمیشه. فیلمنامه اشغال هم البته در پیش از انقلاب نوشته میشه که اونم از آثار شاخص آقای بیضایی است، که در سالهای بعدتر درباره اون هم صحبت میشه که به نوعی تاثیر خودش رو گذاشته، از جمله در همین سریال خاتون خانم
تینا پاکرمان،
که حتی در حد تیتراژ هم یک ادای دینی به آقای بیضایی در یکی از قسمت‌ها میشه. بعد بگیر جلوتر بیایم که آثار دیگری است. یکی از شاخص‌ترین آثار آقای بیضایی در دهه 60 تومار شیخ شرزین هست، سال 1365 نوشته شده. اون یک اثر بسیار نمادی نیست که حتی میتونیم یک جوری حدیث نفس آقای بیضایی هم بدونیم، درباره یک فرد دانایی که داستانش هم در دوره همین حمله مغول‌ها میگذره، که هیچگاه ارزشش خودش دیده نمیشه و همش در حال اثبات دانایی خودشه و هزینه‌هایی که ناشی از این دانایی داره میپردازه.
بذار این نکته هم دوباره تاکید بکنیم که این فیلمنامه‌هایی که ما داریم صحبت می‌کنیم صرفاً آثار مکتوبی نبودند که فقط نوشته شدن، فیلمنامه‌هایی بودند که خیلی جدی وارد مرحله پیش تولید شدن، حتی به مرحله انتخاب بازیگر رسیدند، ولی به مرحله فیلمبرداری به دلایل مختلفی نرسیدن.
می‌رسیم به اوایل دهه 70 دو تا فیلمنامه هست، یکی چه کسی رئیس را کشت و فیلم در فیلم، که در فیلم در فیلم یه خورده زمینه‌های فانتزی و طنزتر هم درش دیده میشه. چه کسی رئیس را کشت هم همین موضوع است که برخی بازیگران در سال‌های اخیر میگن که مثلا ارجنگ امیرفضلی، من دیدم یه اشاره کرده بود که جزء انتخاب‌های آقای بیضایی بوده برای بازی در یکی از نقش‌های اون فیلم قبل از اینکه اون ظاهرا ساعت خوش و اینها ساخته بشه. هنوز نمیدونیم چقدر درسته یا نه صحبتیه که ایشون کرده. قرار بوده در اوایل دهه 70 ساخته بشه برای فیلم چه کسی رئیس را کشت. صحبت از این بوده که هارون یشایی و دفتر پخشیران که تهیه کننده فیلم اجاره نشین ها و ناخدا خورشید آقای تقوایی هم هست، آقای یشایی در اون دفتر تولید بشه، که نهایتا به نتیجه نمیرسه. این مال زمانی است که قبل از این بوده که آقای بیضایی مهاجرت دوم خودش رو انجام بده، یک سال و نیمی در فرانسه بوده و در واقع تولید فیلم با خود سفر آقای بیضایی به گفته آقای هارون یشایی منتفی میشه. اما گفته شده بوده که فشارهایی وارد شده بوده که این فیلم با وجود اینکه در حال مرحله انتخاب بازیگر رو پشت سر میگذاشته تولید نشه.
و بخوایم به سالهای بعدتر اشاره کنیم، مقصد هم در یک دوره خیلی جدی بود.
مقصد از فیلمنامه‌ای بود که خیلی صحبتش شد در اواخر دهه 90، البته تو اون سالا که خب آقای بیضایی سرانجام بعد از نزدیک به 10 سال سرکشی رو ساخت بعد از فیلم مسافران و درگیر اون فیلم شد، اما درباره مقصد هم گفته‌هایی میشد که ممکنه که با توجه به اینکه تولیدش به گفته خود آقای بیضایی میشد مهیا بشه عمده داستان در یک اتومبیل در یک
فیلم جاده‌ای هست جاده و با سه شخصیت
هست که البته شخصیت اصلی یک زن هست بگذره، ولی نهایتاً به نتیجه نرسید. بعد از خود آقای بیضایی هم صحبت از این بود که کسان دیگری
بسازن، بله،
بسازنش، که اون هم به نتیجه نرسید. حتی زمانی که آقای بیضایی هم از ایران رفت گفته میشد که برخی دوباره از امکان تولید این فیلم صحبت می‌کردن و پیام‌هایی به آقای بیضایی رسیده بود که ممکنه که برای ساخت این فیلم شرایط مهیا باشه که به نتیجه برسه، که نهایتاً به نتیجه نمی‌رسه دیگه.
اتفاق خودش نمی‌افتاد.
این فیلم ما همراه لبه پرتگاه به نوعی فیلمنامه‌هایی هستن که مال دورانی هستن که اتفاقاتی که سر تولید نشدن این آثار میفته منتهی به ساخته شدن فیلم وقتی همه خوابیم هست و رد پاهای این مضمون.
اتفاق خودش نمیافتد هم هست، مرتبطه، یا من فکر میکنم فقط لبه پرتگاهی که قرار بود با حمید اعتباریان ساخته
فکر
بشه.
فکر میکنم هر دو زمینه‌هاش هست. حالا دقیق من چند مدتی است که لبه پرتگاه رو دوباره نخوندم، اما یک داستان جنایی مربوط به یک قتلی که رخ میده و در صندوق عقب ماشین، بله، هست، یک اتومبیلی هست و یک مأمور انتظامی درگیرش میشه. البته زمینه‌های سیاسی هم از فیلم میگیره. اون سال‌هایی است که آقای بیضایی خیلی درگیر قتل‌های زنجیره‌ای است و در چند فیلمنامه‌ای که اون زمان می‌نویسه و نمایشنامه ردپای این مأموران امنیتی که مرموز هم هستند، پالتوپوش هستند، به یک شکل‌های سایه‌وار هستند، هیچ‌وقت هویت‌های دقیقشون روشن نمیشه، در این آثار دیده میشه که نهایتاً وقتی که بیشتر درگیر در واقع مناسبات سینمای ایران میشه آقای بیضایی و مناسباتی که داشت اون زمان خیلی تغییر میکرد و موضوع سرمایه های مشکوک در سینمای ایران اولین صحبتهایی بود که اون زمانها داشت می اومد و نهایتاً هم آقای بیضایی با تهیه کنندهی که اون زمان قرار بود همین لبه پرتگاه رو بسازه به اختلاف رسید،
حمید اعتباریان، و گفته میشد که انتخاب بازیگر هم انجام گرفته برای لبه پرتگاه و از بازیگران جالبی هم نام برده میشد، از
صحبت مهران
مدیری، محمد رضا گلزار در کنار خانم شمسایی و نگار فروزنده، یه سری بازیگران اینطوری بودن که در نهایت فیلم ساخته نشد و با حمید اعتباریان به اختلاف خوردن و فیلم وقتی همه خوابیم ساخته شد که اون کاراکتر توی قصه که مجید مظفری بازی میکرد یک فامیلی داشت شبیه حمید اعتباریان. چی بود؟ یادت میاد چی بود اسم اون شخصیت؟ بر وزن اعتباریان بود،
درسته؟ آره الان دید یادم، اما خب شخصیت اصلی فیلم اون جوان اولی که اصرار داشتن که بازیگر باشه یک اسم خیلی جالبی آقای بیضایی روش گذاشته بود، شایان شبرخ، قرار بود خیلی بازی بشه با این اسامی که شبیه ستاره ها هست و اینا، ولی خب نهایتاً به نوعی ردپای اون فیلمنامه های اتفاق خودش نمی افتد و لبه پرتگاه در فیلم وقتی همه خوابیم هست. حالا علاقه‌مندانی که دوباره مراجعه کنن و فیلمو ببینند شاید زمینه های از اونو پیدا کنن و جالبتر میشه که برن خود اون فیلمنامه ها هم که منتشر شده پیدا کنن و بخونن.
خب تا اینجا داشته باشین، فردا دوباره بابک با ما همراه خواهد بود در کافه فردا تا صحبت بکنیم راجع به پروژه هایی که ساخته شدن، بهرام بیضایی هم به نوعی در اونها حضور داشت ولی نامی از آقای بیضایی برده نشد.
روز 22 دسامبر 1 دی ماه موسیقی جهان یکی از صداهای تأثیرگذار و موندگارش رو از دست داد، یک صدای بم، گرم و خشدار. کریستوفر آنتون ریا، معروف به کریس ریا، خواننده، ترانه‌سرا و گیتاریست برجسته راک و بلوز بریتانیا، در سن 74 سالگی از دنیا رفت. شاید خیلی از ما ترانه The Blue Cafe از کریس ریا رو شنیده باشیم و از این آهنگ خاطری به یاد داشته باشیم. My world is miles of endless roads that leaves a trail of broken dreams. Where have you been? I hear you say. I'll meet you at the Blue Cafe. This is where the one who knows meets the one that doesn't care. The cart of fate, the older shows to the younger one who dares to take a chance of no return. Where have you been? Where are you going to? I wanna know what's new. I wanna go with you. What have you seen? What do you know that's new? Where are you going to? 'Cause I wanna go with you. آستریا در 4 مارس 1951 در شهر میدلزبروی انگلستان به دنیا اومد. شهری کارگری، پر از مه، کارخونه و جاده هایی که مستقیم به دریا ختم میشن. جایی که روح کارگری و جاده ها از همون ابتدا در موسیقی کریس ریا جاری شد. پدرش یک مهاجر ایتالیایی بود و یک مغازه بستنی فروشی در انگلیس داشت. کریس هم با یک دیدگاه رویایی ایتالیایی رشد کرد و تأثیر این مسئله در بسیاری از آهنگای او نمایانه. کریس ریا دیر به موسیقی رسید. او تا اوایل دهه 20 سالگی حتی گیتار هم نمی‌زد. اما وقتی شروع کرد خیلی زود فهمید که قرار نیست شبیه دیگران باشه. او حرفه موسیقیاییش رو از دهه 1970 آغاز کرد و در طول بیش از 5 دهه فعالیت بیش از 25 آلبوم استودیویی منتشر کرد، آثاری که ترکیبی از راک، بلوز، پاپ و سافت راک بودن. صدای خشدار و متمایز و نوازندگی خاص گیتار سلاید امضای هنری او بود، نشانه ای از مسافرت های طولانی، جاده های بی پایان و زندگی واقعی. زندگی با چالش‌های بزرگ سلامتی روبرو شد، از جمله بیماری پانکراس، دیابت و سکته مغزی در سال 2016، اما هر بار با اراده آهنینش به صحنه بازگشت و موسیقی را ادامه داد. کریس ریا نه فقط یک خواننده بلکه قصه گوی جاده ها، زمستان ها، دلتنگی ها و بازگشت ها بود. او موسیقی را فریاد نزد، اون را زمزمه کرد. برای رانندگی های طولانی، برای شب های بارانی و برای آدم هایی که بیشتر حس می کنند تا حرف بزنند. Remember love, how it was the same. We scratched and hurt each other's growing pains. We were looking for the summer. Still I stand this very day with a burning wish to fly away. I'm still looking, looking for the summer.
بله آقا جلال.
بله دوباره تموم شد.
تموم شد، فردا برمیگردیم. قول میدیم که فردا برگردیم.
نیمه اولمون تموم شد، نیمه اول هفتمون تموم شد، در حالی که نیمه دوم بازی سپاهان و استقلال هم 1-1 در دقیقه 86 داره پیگیری میشه.
کار این کافه هم به پایان رسید، اما فردایی هست برای جمع شدن دوباره ما و
شما.
یک کافه که بشه توش سیگار رویا کشید، بشه باز مرا ببو آسول شنید. یک کافه که تو